بخیر، شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. سه بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری امان الله امیرزاده در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از اعدام دو تن از مهاجمین بر نمایندگی کابل بانک در شهر جلال آباد خواهید شنید که امروز در کابل به اجرا گذاشته شد. پس از چند مطلب خبری برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را براتون داریم و در تحولات از منطقه و جهان خواهید شنید که رئیس جمهور سوریه تخریبکاران را مقصر بحران چندین ماهه سیاسی در کشورش خوانده است و پارلمان ایران با گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اجازه نداده تا در مورد ماموریت حقیقت‌یابی از تهران بازدید کند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد با امید مرزبان. نخست خبرهای افغانستان را بشنیم که ستار فروخ پیشکش میکند.
حکم اعدام بالای دو تن از مهاجمین نمایندگی کابل بانک در شهر جلال آباد امروز در محبس پلوچرخی کابل تطبیق گردید و معلمین مکتب وحدت اولوسولی تگاب ولایت کاپیسا در اعتراض به اصابت یک فیر راکت در این مکتب که باعث کشته شدن مدیر مکتب و جراحت دو شاگرد شده دست به اعتصاب کاری زدند. تفصیل اخبار. لوی سارنوالی افغانستان از تطبیق حکم اعدام بالای دو تن از مهاجمین نمایندگی کابل بانک در شهر جلال آباد خبر می دهد. رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که حکم اعدام بالای این افراد پیش از چاشت امروز در زندان پلوچرخی کابل تطبیق گردید.
نن په یو لس بجې د شرعي محاکمو له فیصلې څخه وروسته او د جمهور رئیس له توشیح نه وروسته نن هغه دوه کسه چې په کابل بانک باندې حمله کړې وه او زموږ د بېګناه وطندارانو د شهادت سبب ګرځېدلي وو اعدام شول او حکم د اعدام پرې تطبیق شو.
با دنبال نشر تصاویر این حمله بر نمایندگی کابل بانک در شهر جلال آباد که دیده می شود زرعجم یکی از این مهاجمین با سلاح دست داشتش بالای مراجعین نمایندگی کابل بانک فیر می کند، رئیس جمهور افغانستان از ارگانهای عدلی و قضایی خواست که این فرد را به اشد مجازات محکوم کند. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند میگوید که یک انتحار کننده در نتیجه انفجار مواد انفجاری همراهش در این ولایت کشته شد. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند آمده است که این فرد به نام ملا غلام صبح امروز زمانی که میخواست به هدف انجام حمله انتحاری واسکت مملو از مواد انفجاریش را بتن کند، مواد انفجاری داخل واسکت منفجر شده و باعث هلاکت او گردید. اعلامیه میافزاید که این حادثه در اولوسولی مارجع اتفاق افتاده و شخص متذکره وابسته به گروه ملا صدیق که سرگرم فعالیت‌های تروریستی در اولوسولی نوزاد هلمند است می باشد. مخالفین موصله تا کنون در مورد تبصره نکردند. نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان می گویند که امروز یک مخفیگاه مهمات مختلف النوع را در اولوسولی سروبی ولایت کابل کشف کردند. این نیروها با نشر اعلامیه‌ای گفتند که مهمات موجود در این انبار به یک محل مسئول انتقال داده شده است و معلمین مکتب وحدت اولوسولی تگاب ولایت کاپیسا در اعتراض به اصابت یک فیر راکت در این مکتب دست به اعتصاب کاری زدند و خواهان مسئولیت مکاتب در این ولایت شدند. عبدالواحد حکمت رئیس معرف ولایت کاپیسا به رادیو آزادی گفت که تلاش میکنند تا این معلمین را قناعت داده و به اعتصاب آنها خاتمه دهند. مکتب وحدت اولوسولی تگاب روز گذشته مورد اصابت یک راکت قرار گرفت که در نتیجه آن مدیر مکتب کشته شد و دو شاگرد زخمی گردیدند. آقای حکمت و رئیس پیشین شورای ولایتی کاپیسا میگویند این راکت از سوی سربازان فرانسوی فایر شده بود، اما نیروهای فرانسوی تاکنون در زمینه تبصره نکردند. تازه ترین و مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان پس از یک وقفه کوتاه ارائه می کند.
ادامه خبرها. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد تخریبکاران را مقصر بحران چندین ماهه سیاسی در کشورش خوانده است. اسد در یک سخنرانی تلویزیونی خواستار تفاهم ملی شد، اما گفت خرابکاران و کسانی که به طور مشروع خواستار اصلاحاتند باید از هم تفکیک شوند. مخالفان سیاسی بشار الاسد تخمین میکنند که بیش از 1400 تن در جریان سرکوبی تظاهرات در سوریه کشته شدند. تظاهرات در سوریه در اواسط ماه مارچ آغاز شد.
پارلمان ایران به گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر که تازه تعیین شده اجازه نمی‌دهد تا در مأموریت حقیقت‌یابی از تهران بازدید کند. ایرنا آژانس خبررسانی رسمی ایران گزارش داد که کمیته حقوق بشر پارلمان ایران تصمیم گرفت که احمد شهید وزیر خارجه سابق مالدیو نباید از تهران بازدید کند. محمد کریم عابدی معاون رئیس کمیته حقوق بشر در پارلمان با آژانس خبررسانی ایرنا گفته است که سازمان ملل متحد قبل از اینکه درباره حقوق بشر در ایران تحقیق کند باید حقوق بشر در آمریکا و اسرائیل را نیز بررسی کند. تهران به این باور است که ملل متحد و دیگر سازمان‌های حقوق بشر درک و فهم دقیق از اصول و قواعد اسلامی ندارند و معیارهای حقوق بشر نباید برای همه یکسان باشند، بلکه در چوکات اعتقاد و باورهای فرهنگی کشورها باید ارزیابی شوند. سازمان ملل متحد چندین بار از آنچه که آن را نقص جدی حقوق بشر در ایران خوانده ابراز نگرانی کرده است. در تونس امروز محاکمه زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق این کشور در غیابش آغاز می شود. بن علی و همسرش لیلا ترابلسی با اختلاس پولشویی و قاچاق مواد مخدر متهم شدند. بعد از آنکه بن علی در 14 ماه جنوری به عربستان سعودی فرار کرد، جواهر، مواد مخدر و اسلحه به ارزش 27 میلیون دلار از داخل قصرهایش دریافت شد. اما خود بن علی این اتهامات را رد کرده و آن را بازی ننگین خوانده است. وزارت داخلی روسیه امروز گفت یک مامور امنیتی و یک جنگجوی مظنون در حوادث جداگانه در جمهوری داغستان کشته شدند. داغستان مربوط قفقاز شمالی می شود. یک سخنگوی بخش محلی وزارت داخلی گفت این مامور پلیس با ضرب گلوله توسط یک مرد مسلح ناشناس صبح امروز در مرکز داغستان از پا درآمد. این مقام افزود که یک فرد مسلحی که مظنون به دست داشتند در فرستادن بمبگذاران انتحاری به شهر مسکو بود در یک حادثه جداگانه کشته شد. در حمله انتحاری که در اوایل امسال در میدان هوایی مسکو رخ داد 36 تن کشته شدند. و اداره بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال فاجعه چند ماه پیش در مرکز هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن امروز کنفرانس را در مورد مسئولیت هسته‌ای در ویانا مرکز اتریش برگزار می‌کند. انتظار می‌رود وزرا و نمایندگان بلندپایه از بسیاری از 150 کشور عضو سازمان ملل متحد در این کنفرانس شرکت کنند. قرار است این کنفرانس تا پایان هفته ادامه یابد. گفته می‌شود در مورد اینکه چگونه می‌شود از حوادث مشابه به ژاپن در آینده جلوگیری کرد، اختلاف نظر موجود است. برخی از کشورها خواهان تغییرات جدید در اصول اداره بین‌المللی انرژی اتمی هستند، اما برخی دیگر از کشورها به این باورند که مسئله مسئولیت هسته‌ای باید به خود کشورهای عضو واگذار شود. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر به صفحه اینترنت رادیو آزادی سر بزنین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 3:08 به وقت کابل شد. در برنامه حاضر از اعدام دو حمله کننده به نمایندگی کابل بانک در شهر جلال آباد، عکس العمل ها و استقبال مردم در این مورد خواهید شنید. سپس برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. طوری که در خبرها هم شنیدین، دو تن از مهاجمین کابل بانک در شهر جلال آباد امروز در کابل اعدام شدند. مقامات لویسا رنوالی افغانستان این خبر را بر رادیو آزادی تایید کرده و گفتند که حکم اعدام این دو مجرم پیش از ظهر امروز به اجرا گذاشته شد. احمد جعفر احمدی را از کابل با خود داریم. جعفر سلام، جزئیات بیشتر و تازه‌ای که از اعدام دو تن به دست آوردی چیست؟
سلام عرض می کنم. بالاخره پس از گذشت حدود 4 ماه از حمله مسلحانه بر نمایندگی کابل بانک در شهر جلال آباد، حکم اعدام بالای 2 تن از مهاجمای کابل بانک، قسمی که خودت هم گفتی، تطبیق شد. رحمت الله نظری معاون لوی سارنواری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که زرع عجم و قاری مطیع الله به طور غیر علنی امروز در پل چرخی کابل اعدام شدند. بیشتر در این مورد از معاون لوی سارنواری افغانستان میشنویم.
درست نن تا یولس بگی به شرعی محاکم و نفیسالیت خوروست او د جمهور رئیس له توشیه نه وروسته نن هغه دوه کسه کابل بانک باندې حمله کړې وه او زموږ د بېګناه وطندارانو د شهادت سبب ګرځېدلي وو، اعدام شده وو، حکم د اعدام پې تطبیق شد.
به گفته آقای نظری، به اساس قانون اجراءات جزایی افغانستان زمانی که یک فرد به اعدام محکوم میشه با گلوله از پا درآورده میشه، اما در همین مورد از معاون لوی سارنوالی افغانستان پرسیدم که آیا این دو مهاجم توسط گلوله از پا درآمدن یا به دار آویخته شدن؟ آقای نظری در این مورد پرسش جواب مشخص نداشت و ابراز بیخبری کرد. به گفته معاون لوی سازمان افغانستان، قرار است اجساد دو تن که همراه با همکارانشان سبب کشته و زخمی شدن بیش از حدود 110 نفر در شهر جلال آباد شده بودند، به خانواده هایشان سپرده شوند. ریاست امنیت ملی افغانستان با پخش خبرنامه گفته که جسد زرعجم که تبعی پاکستان بود به سفارت پاکستان در کابل تسلیم داده خواهد شد و جسد قاری مطیع الله که افغان و باشنده ولایت کنر بوده به کنر انتقال داده میشه. نیمی سوال داری؟
بله. خب در این خبر در چه حد بزرگ است؟ چون در چند سال گذشته افغانستان کمتر شاهد اعدام مجرمین بوده.
با توجه به انتقادهایی که گفته میشه در گذشته رئیس جمهور کرزی کمتر احکام اعدام بالای افراد را توشیح کرده، توشیح حکم اعدام بالای این دو فرد از سوی رئیس جمهور میتونه خبر خوش برای تعداد زیاد از افغانها به خصوص کسایی باشه که اعضای خانواده هایشان به دست همین دو نفر کشته شدند. با وجودی که از نشر خبر اعدام این دو نفر چند ساعت محدود سپری شده، اما این خبر در رسانه‌های افغانستان انعکاس گسترده داشته و احتمال میره بحث های گسترده نیز در حمایت از این اقدام حکومت به اجرا گذاشته شود. در صحبتی که با تعدادی از افغانها داشتم، اونا گفتن به خاطر ای که مطمئن شوند که واقعا این مهاجمای کابل بانک به سزای اعمالشان رسیدن، باید تصاویر اینا از طریق رسانه ها بر مردم نشان داده شود تا کسایی که به اعمال مشابه دست میزنن هم درس عبرت بگیرن. هرچند پیش از این مقام های حکومت افغانستان گفتن که قرار نیست تصاویر اعدام افراد را با مردم شریک بسازن، اما تا حال معلوم نیست که این موضع حکومت افغانستان همچنان بر جایش باقی خواهد بود یا تغییر خواهد کرد.
بله. خب جکفر، خودت با مسئولین کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم در این مورد صحبت کردی. حالا تشکر از این که در مورد اعدام دو تن از مهاجمین بالای نمایندگی کابل بانک در شهر جلال آباد به صورت مستقیم گزارش دادی. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که تطبیق حکم اعدام بالای این دو مجرم پیام تامین عدالت را در افغانستان میرساند. باسم احمد جکفر احمدی در کابل در این مورد با فرید حمیری کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کرده.
جناب حمیدی، امروز دو تن از مهاجمای کابل بانک در شهر جلال آباد در ساحه پل چرخی کابل اعدام شدند. چه است عکس العمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این رابطه؟
در این رابطه هم کنیم که بعد از اعلام یا بعد صدور حکم محاکم در این رابطه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نظر خود افراز کرد. اونا تقریبا از این رابطه بر اساس قوانین افغانستان، قانون اساسی افغانستان که مجازات اعدام از جمله مجازات قانونی و اصلی است در افغانستان، و در این زمان با توجه به این واقعی که صورت گرفته بود یا این جنایت اولناکی که صورت گرفته بود، این تصمیم و تطبیقش میتونه که برای اطمینان خانواده هایی که به این مقدار شدن و در این زمان برای مردمی که واقعا از این حادثه تکان خورده بودن بتوانند به عنوان یک پیام بر عدالت باشند.
خب آقای حمیدی، تعداد از افراد میخواستن بخصوص خانواده های قربانیان رویداد که دو مهاجم در او دست داشتن میخواستن تا این دو نفر به طور علنی اعدام شوند. آیا اگر چنین کار میشد چقدر میتونست مؤثریت داشته باشه؟
در این رابطه اونا حق داشتن که این پیشنهاد خود یا این حضرت خود محاکم شریک می ساختن و محاکم این صلاحیت داشت که در این زمینه با در نظر داشت اوضاع و احوال و حدث مجازات می تانستن تصمیم بگیرن.
اوضاع کنونی کشور برای اعدام علنی این دو مهاجم مساعد است؟
من فکر می کنم که در این رابطه باید تحقیقات بیشتر صورت بگیره که دیدگاه و انتظارات چگونه است، تأثیر مجازات بر افرادی که را مشاهده میکنم چگونه خواهد بود. ما فکر میکنیم که بحث های بسیار تخصصی و علمی است و نمیشه که صرف با یک نظر ما بتانیم این مسئله را ارائه بکنیم، ولی در این رابطه اگر بیشتر بررسی ها صورت بگیره و بعد از تحقیقات اما جانبه علمی و مسلکی باشه، من فکر میکنم که بهتر خواهد بود.
خانواده های این دو نفر که امروز به اصطلاح اعدام شدن، میخواین تا اجساد اونا در اختیار خانواده هایشون قرار بگیره. چه هست نظر شما از لحاظ حقوق بشر؟
من فکر میکنم که زمانی که مجازات تطبیق شد، خانواده هایشان حق دارن که دسترسی داشته باشن به اجساد از اینا. ولی مسئله ای که دولت افغانستان و در این زمان قوانین بره حکومت افغانستان اجازه میداد، تطبیق مجازات بالای مرتکبین از حادثه بود. من فکر میکنم که بعد از تطبیق حادثه اونا میتونن که این کار بکنن.
فرید حمیدی کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. به گفته آقای حمیدی، تطبیق حکم اعدام بالای این دو مجرم پیام تامین عدالت را در کشور میرساند. دو تن از مهاجمین کابل بانک در شهر جلال آباد امروز در زندان پلچرخی کابل اعدام شدند. حالا میریم به شهر جلال آباد، جایی که تقریبا 4 ماه پیش همین حادثه صورت گرفته بود. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم. آقای همدرد سلام، خبر اعدام این دو نفر برای باشنده های ولایت ننگرهار، خصوصا کسانی که شاهد عمله نمایندگی کابل بانک بودن، تا چه حد اهمیت داره و مردم چی میگن از اقدام دولت؟
با عرض سلام آقای نیک، قبل از اینکه ما با شما صحبت کنم، با مردم تعدادی از مردم ننگرهار ما صحبت هایی داشتم که شاید در برنامه یا بعدن شما و صداهای مردم را به نشر برسانید. گرچه این خبر هنوز به دسترس تمام مطبوعات نرسیده بود که ایره به شکل یک قسم کل مردم آگاهی داشته باشم، و تعداد کسایی که آگاهی داشتن بر زنای بیشه یک خبر خوش بود، و کسایی که آگاهی نداشتن و از طریق ما آگاه شدن یک قسم تکان دهنده بود، و اونا آرزو و مردم میگفتن که ما امید زیره داشتیم که بالاخره این دو نفر در شهر جلال آباد به شکل علنی در معذر مطبوعات اینا اعدام خواهند شد، و از این که هم اگر ممکن باشه و تمام وارثین مقتولین خواسته شوند و اونا باید این حکم تطبیق میکردن. اما بازم ای را استقبال کردن و گفتن که این خبر خوبی هست برای مردم ننگرهار. تعداد هم شک کردن که ممکن اصل عاملین به دار آویخته نشده باشن یا اعدام نشده باشن و یک قسم روی مسائل سیاسی تبادله صورت گرفته باشه. خیر، باز شک های وجود داشت و از این خاطر مردم میخواستن که این اعدام علنی باشه و در مطبوعات باشه تا همه مردم بفهمن که کسی که مجرم بود و قاتل بود و بالاخره به سزاش رسید.
با تشکر از شما شیرشاه همدرد، خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت ننگرهار با خود داشتیم که در مورد استقبال مردم از حکم اعدام دو تن از مهاجمین بر کابل بانک در شهر گزارش میداد. معاون لوی سوران ولی افغانستان رحمت الله نظری گفته که زرعجم و قاری مطیع الله، اردو مجرم حادثه کابل بانک در جلال آباد، بر اساس حکم محاکم افغانستان و توشیه رئیس جمهور کرزی امروز اعدام شدند. در این مورد حتما در برنامه های بعدی از رادیو آزادی بیشتر خواهید شنید. و حالا برنامه فکر نو با جوانان به میزبانی مصطفی صدیقی.
فکر نو با جوانان.
سلام و خوش آمدید، من مصطفی صدیقی هستم و امروز منیره بهارکی از جوانان فعال و عزیز، مدبر محصل بخش اقتصاد پوهنتون امریکایی افغانستان از کابل با ما هستند و محمد یار نویسنده و از روشنفکران قندهار تلفنی همراه ماست. جوانان بسیار خوش آمدین به برنامه. اجازه بدین این فکر نو را این گونه آغاز کنم. 24 سناتور امریکا با شمول دموکرات ها و جمهوری خواهان نامه ای را به رئیس جمهور امریکا باراک اوباما فرستاده و خواستند که روی استراتژی نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان تجدید نظر شود. در بخش از این نامه می خوانیم که حکومت افغانستان در فساد اداری دخیل است و منابعی که در بخش بازسازی سرک ها، مکتب ها و کلینیک ها تخصیص داده شده نادرست به مصرف می رسند. این سناتوران نوشتند که والیان و دیگر مقام های محلی بر اساس دوستی های شخصی واسطه و دادن پول مقرر می شوند که این مسئله مردم را نسبت به حکومت افغانستان به اعتماد ساخته است. با توجه به این بخش از نامه سناتوران آمریکایی عنوانی رئیس جمهور اوباما، این سوالهای اساسی را برای بحث می توان مطرح کرد. حکومت افغانستان در این 10 سال چقدر توانسته دل و ذهن مردم را به دست بیاورد؟ آیا وعده های عرضه خدمات اساسی به مردم صرفاً چند تا شعار میان خالی بوده یا اینکه واقعاً عملی شده است؟ مردم از عملکردهای چندین ساله حکومت افغانستان راضی اند یا ناراضی؟ پیش از این که شما جوانان در این مورد صحبت کنین، اجازه بدین این بحث را با نظریات مردم آغاز بکنم که در چه حد از حکومت راضی هستند.
اسم ما محمد صابر، کارمند یکی از شرکت های خصوصی می باشم. به 10% بالای دولت افغانستان اعتماد نداریم. نظر به بیامنی و بیعدالتی اعتماد مردم از بین بردن. دیگه از لحاظ فسادی داری.
اسم ما سید خالد، تقریبا به شمول ما و به شمول همه جوانان به بالای حکومت فعلی افغانستان 10% اعتماد هم ندارم، به خاطر از اینکه یک حکومت فاسد، یک حکومتی که از ملت فاصله گرفته و یک حکومتی که پشتیبانی ملی نداره و بیس ملی نداره و نهادهای ملی ندارن، بنان امی حکومت است که در فساد مروس هستن. به این خاطر مردم و به شمول ما همه ملت افغانستان فکر میکنم که 10% هم برای حکومت اعتبار نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم، محمد نصیر لودین هستم، یکتن از باشنده های شهر کابل. نظر به اعتماد بگویم یا خلاصه اگر بگویم، اعتماد ما فعلا بالای حکومت افغانستان هیچ نیست. نظر به یک شهروند افغانستان، نظر به یک فردی که، نظر به یک جوانی که فعلا ما هستیم، کارکردهای حکومت که ما میبینیم کلشان به نفع خود میکنن، به خاطر به مردم هم هیچ خدمتی نکردن. پس هیچ با تنها من شاید تعداد زیاده باشه که هیچ اعتماد نداشته باشه. اگر حکومت میگه ما انتو میکنیم، بانی فکایی میگه مثل از این انتو موضوعات هسته دیگه.
با نام خدا، من رولا طوفان هستم، من یک شهروند این کابل. و نظر شخصی خود ما، مردم هیچ بالای حکومت اعتماد کردن نمیتونه، چرا که اتو احساس میکنه هیچ فعلا در افغانستان هیچ حکومت وجود نداره. خودم شخصا هیچ اعتماد به حکومت ندارم. نظر به می که هیچ قانون وجود نداره، از خود سرانه هر کس هر کار میکنه. حکومت یا منیجمنت یا مدیریتی که باید در این راستا کار کنه، در راستا وجود نداره. هر کس خود سرانه هر کار انجام میده.
نام فیض محمد مرادی است. والا فعلا خود شاید یک 50% اعتماد باشه. این 50% از اعتماد دارم که فرض کنیم اگر مشوره میکنن، مشوره از یا کنسل میشه. اگر شورا میکنن، شورا از یا کنسل میشه. همیار توت کیا میکنن، برعکس میشه. خینمیس که اعتماد مردم میره از پیششان.
یه اعتماد نداریم. این دولت دولتی است کلش به در رقم دولت فسادی. نام راز محمد است. ما از دولت خود هیچ راضی نیستیم. به در رقم بابا که هیچ راضی نیستیم، هیچ اعتماد نداریم. من میگم بیخی هم تو مت دمبینی را رسیدیم از فسق فساد از دولت. هیچ به در رقم نه جلویش نمیگیره. به در رقم چی کنیم دولت؟
بسم الله الرحمن الرحیم، محمد نسیم پاییز هستم، نماینده در شورای جوانان افغانستان. باید بگویم که اعتماد ما به حکومت است، اما بیشتری از هموطنان ما اعتماد ندارن. خلاصه من فکر میکنم در صورت ما میتونیم اعتماد خوب به حکومت خود داشته باشیم که مردم ما همشون دارای یک اتحاد باشن. در ولایات که قصه های را میشنویم، مثلا بی‌امنیتی ها و ناامنی هایی را که در از ولایت میشنویم، ما اعتمادم کمتر میشه. اما فعلا فضل خدا در کابل و یا در پایتخت افغانستان که مشکل نیست امروزه. همین یک تعداد موارد هست که باید اعتماد میشم، اعتماد دادم به حکومت امروزی میشه، چرا که از سالهایی که قبلی، در سالهای قبلی نسبت به سالهای قبلی ما بسیار پیشرفتایی داشتیم. همین که پیشرفتای خود باید همیش ما نادیده نگیریم و همیش باید این پیشرفتا را قابل قدر بدانیم و انشالله که در آینده پیشرفت کنیم. مالا حکومت اعتماد داشته باشیم.
فردوس امراستم، بسیار زیاد اعتماد دارم سر حکومت ما. نسبت به شرایط وقتی که ما شما 7 سال پیش یا 8 سال پیش هم ببینیم، تا بال حکومت ما ببینیم که چی کارهایی کرده، چقدر پیشرفت کرده، با من خاطر میتونیم بگیم که باور کامل داریم سر حکومت ما. ما شما باید با دولت همکار باشیم، در صورت میتونیم یک حکومت خوب داشته باشیم. وقتی که ما شما همکاری نکنیم، کسی نمیتونه حکومت اصلا حکومت داری کنه.
محمد یارجان، نظریات مردم را شنیدی. خودت به حیث یک جوان درس خوانده و روشن فکر در قندهار چقدر راضی هستی از عملکردهای حکومت افغانستان؟ شروع میکنیم با خودت و بعد از او نظریات جوانای دیگر خواهیم گرفت.
ولا دغه درنو او غمزپول او افغانان او ژغونه چې ما وردل دې اکثریت برخه نن 100% دې نظر و چې دې پر خپل حکومت باندې باور نه لري. لډیره بد مرغه کښ کې واقعیت داس نه وای او موږ حکومت ورلودای چې په هغه نزیدلای او د هغه صفات مکولای د هغه سره زموږ همکاري یو مثبت نتیجه ورکولای. زه له دغو خپلو هیوادوالو سره همغږی یم. دا رښتیا خبره ده چې د حکومت او د ملت ترمنځ ډېر لوی خلیجونه رامنځته شوي دي او دغه واټن ورځ په ورځ باندې ډېریږي.
اما محمد یار جان، حکومت میگه که در بخش های مثل معارف، بازسازی، رشد رسانه ها، آزادی بیان و فعالیت زنان در افغانستان دستاورد های به گفته خودش چشمگیر داشته. چه است نظر خودت در این مورد؟
تاسو گوری که تاسو در رسانیو یا حکومت در رسانیو به پرمختگ خبر کهوی نو باید در رسانیو در کار او فعالیت پر نتایج بندی حساب و کو و فکر و کو چې دغه رسنۍ چې په دغه کمیت او دغه خصوصیت باندې اجازه ورکړل شوې ده یا دې فعالیتي ویږي دا د خلکو د ذهنونو په روښانه کولو کې دې څونه ونډه اخیستې ده یا د خلکو او د حکومت ترمنځ د فاصلو په راکمولو کې څونه مؤثرې واقع شوې دي یا د حکومت د نیمګړتیاو په رفع کولو کې یا د حکومت باندې د سالمو انتقادونو په مطرح کولو کې څونه فشار پر حکومت باندې اچولی دي. رسنۍ خو څلورم قوت دی په جهان کې چې هغه مؤثر وي، فشار اچوي پر حکومتونو باندې چې هغوی د خپل فساد څخه راوګرځي. له بده مرغه چې څومره دا د ښځو د حقوقو خبره کېږي، څومره د رسنیو خبره کېږي، څومره د معارف د پرمختګ خبره کېږي، نتیجه یې موږ هغه سي مثبت نه وینو.
تشکر محمد یار جان از نظر خودت. برمیگردیم به خودت. خب منیره جان، همونطور که خودت شنیدی از محمد یار جان و پیشتر هم گفتیم که حکومت میگه در بخش فعالیت زنان دستاوردهای چشمگیر داشته، خودت حیث یک جوان چقدر از این دستاوردها راضی هستی؟
بدون شک آدم نمیتونه این کار بکنه از دستاوردهایی که در طول 10 سال اخیر حکومت به اون دستاوردها دست یافته. البته این دستاوردها با توجه به وضعیت فعلی که افغانستان در او قرار داره و با توجه به کمک‌های بی‌شایبه‌ای که از طرف جامعه جهانی به دولت افغانستان در مجموع میشه، این دستاوردها کافی و بسنده نیست. ببینید در عرصه فعالیت سیاسی زنا مثلا اگر امروز دستاوردهای حکومت داره، ولی با آن هم خشونت ها علیه زن هنوز هم به اوج رسیده، خودسوزی های زنا و خشونت های فامیلی و و غیره، مشکلاتی که زنا هنوز هم با او دست و پنجه نرم میکنن، هنوز هم پابرجاست و این مشکلات هنوز هم رفع نشده باقی مانده.
خب یک سوال دیگر که میخوایم از خودت مطرح بکنم این است که اکنون که بحث رفتن به سوی مذاکرات با مخالفان مسلح از جمله طالبان مطرح است، چقدر فکر میکنی که همین دستاوردهایی که حکومت افغانستان میگه در بخش زنا به میان آمده از دست نرود؟ چقدر اعتماد داری خودت در این قسمت؟
ببینید یکی از آرزوهای مردم افغانستان به خصوص زنا این است که باید یک میکانیزم مشخص، یک رویکرد شفاف در راستای مذاکره با طالبان وجود داشته باشه و همین دستاوردهای نیم کله ای که دولت افغانستان بالاخره در طول 10 سال گذشته به او دست یافته، این دستاوردها قربانی مذاکرات با طالبان نشه، به خصوص در عرصه فعالیت های زنان در افغانستان. این آرزوی همه زنان افغانستان و در مجموع مردم افغانستان هست و من فکر نکنم که این دستاوردهایی که به وجود آمده قربانی مذاکره با طالبان شوه و این را به ایجواج مردم افغانستان و زنان افغانستان نخواهند پذیرفت.
تشکر از خودت منیره جان. برمیگردیم. عزیز جان، خودت چقدر موافق هستی؟
آنچه که به نظر از من بحران بی‌اعتمادی بین ملت و دولت افغانستان در کل و خصوصا حکومت افغانستان دامن میزنه و باعث ازی شده، به نظر من عملکرد ضعیف است که حکومت افغانستان در طول 10 سال داشته و من ایره در سه بخش خلاصه میکنم. اولی که حکومت افغانستان در ایجاد نهادهای دموکراتیک متاسفانه ضعیف بوده. یعنی حکومت افغانستان با وجود یک پوشه دموکراتیک داره و در قالب نهادهای دموکراتیک به اصطلاح ظاهر شده، اما ماهیت و نهاد و طبیعت حکومت هنوز هم متاسفانه قبیلوی هست و روابط قومی، روابط دوستی های شخصی و پول، اینا تا هنوز متاسفانه عمدترین زد و بندا درون دولت افغانستان هست و اینا تعیین کننده هست. در این زمینه حکومت افغانستان ضعیف بوده. یک بخش دوم ارائه خدمات است. عمده ترین مشکل که باعث بحران بی اعتمادی بین ملت و دولت افغانستان شده، ارائه خدمات ضعیف است که حکومت مسئولیتش است بر مردم ارائه بکنه. در زمینه اقتصادی مثلا اگر در نظر بگیریم، متاسفانه در طول 10 سال با وجودی که بیش از 52 میلیارد دلار در اقتصاد افغانستان به طور مستقیم تزریق شد، اما متاسفانه هنوز افغانستان از لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف است. مثلا مهمترین سکتور اقتصادی افغانستان که زراعت بود هنوز کار رویش صورت نگرفته. افغانستان قرار بود که یک اقتصاد صنعتی برش ساخته شود که متاسفانه هنوز این مسئله، پلانی برای این مسئله وجود نداره. ایجاد اشتغال برای مردم ایجاد نشده، این مردم زمینه های کاری نداره که در درون افغانستان کار کنه. از لحاظ خدمات اجتماعی اگر در نظر بگیریم، از لحاظ صحی با وجود این که حکومت افغانستان تا جای دستاوردهای را داشته، اما متاسفانه باید عرض بکنم که با توجه به کمک هایی که نسبت به افغانستان سرازیر شده، این دستاوردها کافی نیست. در عرصه معارف همین قسم، در عرصه ساخت ساز زیربناهای افغانستان متاسفانه باز هم حکومت افغانستان ناکام بوده. بخش سوم که به نظرم باعث ایجاد بحران اعتماد میان حکومت افغانستان و مردم افغانستان شده، عدم تأمین حقوق مدنی و سیاسی مردم افغانستان هست.
خب برمیگردیم به خودت، برمیگردیم عزیز جان، عزیز جان برمیگردیم به خودت با پیشنهادات مشخصت. حالا بیا نظر محمد یارجان را بگیریم. خودت چقدر موافق هستی با عزیز جان و از نظر خودت عمده ترین دلیل یا دلایل بحران اعتماد میان حکومت و مردم افغانستان چیست؟
بالکل موافقم. کدی چه دوره وخت لبد مرغه چې افغانستان حکومت واقعا لکه څنګه چې هغه د دیموکراسي ادعا کوي، هغه دیموکراتیکو ستنو باندې نه دی جوړ شوی. د افغانستان حکومت دونه وکړه پر د شخصي ګټ پر افغانستان جوړ شوی دی، او د هغه اشخاص ته واقف کول شوی دی یا قوات شریکان شوی دی چې هغوی د ملت څخه څخه وکیلت پر هغو باندې باور نه لري، او خلک د هغو څخه هغه د چا خبره تر پزې رسېدلي دي، د هغو لاسونه تر سینګلو او خولې تر غوږو پورې په وینو لړلي دي، جنایتکاران دي، خاینان دي، ټول هماغه کسان په حکومت کې شریکان شوي دي. او له بده مرغه تر ټولو بده یې لا دا چې دا د ملي وحدت په عنوان باندې دا کار شوی دی، یعنی د یو قوم څخه یا د هغه قوم جنایتکار او خاین څخه په واک کې شریک شوی دی، او احسان یې پر ټول قوم باندې اچول شوی دی، او ټول قوم ته ویل کېږي چې ما خو ستا د منځ څخه سره ستا د قوم مشر یا ستا د قوم سړی راوړی دی، او دلته مې په حکومت کې ځای ورکړی دی. په داسې حال کې چې هماغه سړی د خپل قوم پر سر باندې معاملګری کړی دی، د خپل قوم یې خرڅ کړی دی، خپل قوم یې تکولی دی. دې اساس باندې موږ د افغانستان حکومت یو ملي حکومت نسولای، د خلکو حکومت نسولای، بلکې دا یو څو اشخاصو نو د سوداګرۍ یو شرکت توانه څو چې په دغه شرکت کې خلک له خصوصي دي فقط او فقط خپل شخصي ګټې سنجي، خلک ورځ ورځ مړ کیږي، خلک ورځ ورځ بېکار کیږي،
تشکر از خودت محمد یارجان. برمیگردیم حتما و خودت منیره جان چقدر موافق هستی اول خودت با محمد یارجان و بعد از او بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که مردم چقدر همکار بودن با حکومت.
بحران عدم اعتماد و فاصله که میان ملت و دولت به وجود آمده و یکی از چالش های بسیار بزرگ امروز در افغانستان، این معلول علت های بسیار زیادی است که بالاخره مردم ناگزیر و ناچار ساخته که با دولت همگام و همکار نباشن. یکی از او عوامل قسمی که دوستان اشاره کردن، فساد بسیار گسترده ای که در ادارات دولتی وجود داره و نبود یک اراده قوی سیاسی برای مبارزه با فساد اداری و نبود یک سیاست گذاری های کارا برای مبارزه با فساد اداری، و همچنان رشد سرسام‌آوری مواد مخدر که از طریق مخالفین مصالح دولت هم تمویل میشن، و مهمتر از همه کشتار غیر نظامیان در عملات شبانه و دستگیری های خودسرانه که در اینجا متاسفانه هماهنگی بین نیروهای امنیتی افغان و نیروهای خارجی که در افغانستان وجود دارن هماهنگی وجود نداره، بیکاری و نبود زمینه‌های کار برای مردم و نبود یک مکانیزم شفاف حسابدهی.
اما طور که خودت منیره جان به بحث عدم هماهنگی میان نیروهای افغان نیروهای خارجی اشاره کردی، چون حالا بحث اعتماد و عدم اعتماد مطرح است، بیایید یک مسئله دیگر برجسته بسازیم که افغانستان در ماه آینده شاهد دیگرگونی عمده در بخش امنیت خواهد بود. یعنی اولین گروه از سربازان آمریکایی قرار است به وطنشان برگردند و مسئولیت‌های امنیتی در برخی از نقاط به نیروهای افغان سپرده شوند. با توجه به آنچه که خودت همین لحظه اشاره کردی، چقدر اعتماد داری منیره جان خودت به نیروهای امنیتی افغان؟
با باور من قبل از اینکه انتقال مسئولیت امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغان سپرده می شد، لازمی بود که ظرفیت سازی کامل در نهادهای امنیتی افغانستان صورت می گرفت. با باور من تا به فعلا او ظرفیتی که بتانه متوجه به وضعیت بد امنیتی که افغانستان در او قرار داره، او ظرفیتی که هم از لحاظ تعلیمی و هم از لحاظ تجهیزات و ظرفیتی که در اردوی افغانستان در پلیس افغانستان وجود داشته باشه، به باور من وجود نداره. اول باید ظرفیت سازی لازم صورت میگرفت و بعد انتقال مسئولیت. من فکر کنم که انتقال مسئولیت اگر قبل از مجهز ساختن پلیس و اردوی افغانستان و متجهیزات لازم که توانایی مقابله با دشمن داشته باشن قبل از یک صورت بگیره، فکر کنم باز افغانستان با یک بران دیگر خود کشان.
از جان خودت چقدر موافق هستی با این اظهارات منیره جان و از طرف دیگه پیشتر هم همونطور که گفتیم قرار است در ماه آینده مسئولیت امنیتی برخی از نقاط افغانستان از نیروهای خارجی به نیروهای افغان سپرده شود، خودت به حیث یک جوان چقدر اعتماد داری به نیروهای امنیتی افغان؟
ما به عنوان یک افغان باید اعتماد بکنم روی نیروهای امنیتی خود افغانستان و قرار هست در آینده امنیت افغانستان باید نیروهای امنیتی افغانستان بگیرم. ما به عنوان یک حسن نیت نسبت به اردوی ملی افغانستان، نسبت به پلیس ملی افغانستان اعتماد دارم. البته این فقط در حد یک حسن نیت است، اما آنچه که واقعیت‌های عینی در درون افغانستان هست متاسفانه قسمی که خواهر ما اشاره داشت که هنوز نیروهای امنیتی افغانستان ظرفیت لازم برای تامین امنیت در افغانستان نداره. ما شما عملا میبینیم که قسمت اعظم از خاک افغانستان هنوز متاسفانه ناامن هست، شهرهای بسیار مهم کشور ناامن هست و از این مناطقی که قرار هست نیروهای خارجی بیرون شود، اگرچه ما یک تحقیق در این زمینه داشتم، گرچه که مناطق آرام هست تا جای مثلا پنجشیر، بامیان، بدخشان و امثال هم، اما متاسفانه از یک نوع پتانسیل ناآرامی در این مناطق وجود داره. مثلا شما اگر بامیان رو به عنوان یک از این مناطق که قرار است نیروهای خارجی از ولایت بیرون شود تحت بررسی قرار بتن، ولایت بامیان عملا با سه ولایت ناامن دیگه احاطه شده و فعلا گرچه که نیروهای خارجی عملا در تامین امنیت بامیان سهمی نداره، یعنی فعلا هم تامین امنیت بامیان در دست اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان است، اما با خروج نیروهای خارجی از این ولایت به نظر شورشی ها جسور خواهد شدن و از این سه ولایتی که بامیان احاطه کرده داخل این ولایت خواهد شدن. امیرقم پنجشیر اگر در نظر بگیریم، در ولایت پروان در این اواخر ما شما در ولسوالی قربان شاهد شورش های مختلف بودیم، اختطاف صورت گرفت، قتل صورت گرفت از طریق طالبان و نیروهای حزب اسلامی و خود به خود وقت نیروهای خارجی از ولایت پنجشیر خارج شود، این جسارت و شجاعت برای طالبان میت که به نحوی ناآرامی ها در داخل ولایت پنجشیر راه بندازه. ما با وجود این که باورم بر این هست که باید نیروهای امنیتی افغانستان ظرفیت لازم بر تامین امنیت پیدا بکنه، اما متاسفانه در شرایط حاضر قسم خواهر ما گفت خروج نیروهای خارجی از افغانستان یک بحران جدید را در افغانستان ایجاد خواهد کرد.
محمد یارجان یک مسئله دیگر می خوام اینجا برجسته بسازم که ارتباط میگیره با آنچه که عزیز جان امی لحظه اشاره کرد. در جریان هستی که بحث گفتگو در مورد گفتگوهای صلح این روزها گرمتر شده میره. همین چند روز پیشتر رئیس جمهور افغانستان در پاکستان بود و در این مسافرت در مورد آوردن صلح و برقراری صلح در افغانستان بحث شد. یک مقام ارشد حکومت پس از این مسافرت گفت که حالا پاکستان بیشتر از هر وقت دیگر آماده است تا افغانستان را در برقراری صلح کمک بکنم. خودت چقدر اعتماد داری به پاکستان که بتانه نقش مؤثر را این بار در برقراری صلح در افغانستان بازی بکنه؟
در وقت چیز پاکستان دست شوی چگوه که در صلح پراوستولو که علاقمندی یا یوه سلسله نجمونی کهوی یا یوه سلسله در اقدامات مو که چه هغه شکرندی دیگی چگوه که در افغانستان که صلح باری پر پاکستان باندې افغان ملت خپل باور یو مخ د لاس ور کړی دی. فنان په هیڅ صورت باندې دا باور نشي کولای چې پاکستان به دا اخلاص ولري او په ساده صادقانه توګه باندې به خپل هغه دوه مخي څخه چې د تاریخ په اوږدو کې لرلی ده د افغانستان په وړاندې او د دنیا په وړاندې د هغه څخه به مخ واړي. دا وخت چې پاکستان د یوې نړیوالې انزوا سره مخ دی او په نړیواله کچه باندې د یوه ډېر بېساري او تاریخي خجالت سره مخ شوی دی او هغه نړیوال اعتماد د لاس ورکړی دی. نړۍ باور نشي باندې کولای او هغه خپل ډېر نږدې شهید او هغه مشر چې هغه امریکا هېواد دی هغه ډېر سخت په قهر او په غصه دی، ځکه هغه څوک چې امریکا یې په کارنو پسې راروانه وه او د هغه د کارنې لپاره پاکستان په څنګ کې ورسره ودرېدي او میلیاردونه ډالر یې د هغه کس د نیولو د څارلو دپاره ځین ترلاسه کړله. هماغه کس د ده په څنګ کې د ده په ډېره مسؤوله نظامي اډه کې وموندل سو. نو امریکا هم ورته په قهر دی، په نړیواله کچه باندې هم باور او دی. طبیعي خبره ده چې ستا خبره چې وایي اوبو اخیستي شخص هم لاس اچي، دوی به یوه سلسله داسې شعارونه ورکوي چې وکولای شي یا حتی وکړي چې د خلکو ذهنیت یا د افغانانو ذهنیت د خپل ځان په وړاندې جوړ کړی شي. خو زه داسې فکر کوم چې ټول پوستوي دي چې پاکستان ډېر بد بحراني حالت کې دی او په دغسې حالت کې د سولې دپاره د دوی شعار یا د هغه د دوی تمایل ښول دا په هېڅکله صادقانه نه وه او نه به یي.
در مورد گفتگوهای صلح یا رفتن و سوی مذاکرات صلح، محمد یارجان در جریان هستی که یکی از موانع اصلی که در برابر گفتگوهای صلح از سوی مخالفان مسلح از جمله طالبان مطرح میشه، بحران اعتماد میان دو طرف هست. مثلا عنوان میشه که طالبان به پروسه صلح که از جانب حکومت پیشکش شده اعتماد ندارن. از نظر خودت چقدر واقعی به نظر میرسه چنین یک بحران اعتماد؟ آیا این یک مسئله واقعی است که از طرف از اونا مطرح میشه از نظر خودت به حیث یک جوان روشن فکر و یایی که یک بهانه هست که مطرح میشه صرفا به خاطر از این که پروسه صلح مختل شود؟
اول خود زده فکر کنم چه دقیقه سوی پروسه دلوی سر صادقانه پروسه نده او به هغه سی میکانیزمونو پر اساس باندې نه در رامنځته شوی چې سړی باور وکولای شي چې د دواړو خواوو څخه به دا علاقمندي موجود واوسېږي چې د بحران دې ختم شي او سوله دې رامنځته شي. له بده مرغه تر اوسه پورې لا په عمل کې موږ نه وینو چې د دواړو اړخونو دپاره څخه دې علاقمندي موجود واوسېږي. مثلا تاسو وګورئ چې د سولې د عالي شورا په سر کې داسې یو څوک ناست دی چې هغه کلونه کلونه د دغه موجوده حکومت د مخالفینو سره جنګېدلی دی.
منیر جان، خودت چقدر موافق هستی با محمد یار جان؟ آیا واقعا میان دو طرف، منظورم از مخالفان مسلح حکومت از جمله طالبان و حکومت، اعتماد موجود نیست، اخلاص موجود نیست، یا ای که صرفا این مسئله به طور یک بهانه مطرح میشه که پروسه صلح به نحو مختل شود؟
آنچرا که برادر ما گفتن که مثلا در تشکیل شورای عالی صلح مثلا کسایی که قرار دارن باعث میشه که مخالفین حاضر به مذاکره نشن، و باور من کسایی که به دلیل ازی که گفتن مثلا کسی در رأس قرار داره که سالها با طالبان جنگیدن، من فکر میکنم کسایی که جنگیده باشن، کسایی که جنگ کرده باشن و مبارزه کرده باشن، اونا به باور من خوبتر و بهتر میتونن که امو راهبرای صلح بسنجن و به صلح دست بیافن، به دلیل ازی که چون امو جان مقابل خود را خوب در طول سالیان متمادی میشناسن که کی هستن، چی میخوان و چه اهداف و مقاصدی دارن. به این اساس من فکر نکنم که موجودیت کسایی که مثلا سالها با طالبان جنگیدن این باعث شود که طالبان حاضر به مذاکره نشه.
آنچرا که میخوایم در کل عرض بکنم که شرکای قدرت آقای کرزی به هر حال منافعشان در تضاد با مذاکره با طالبان قرار داره و به او خاطر شرکای قدرت در حکومت آقای کرزی نمیخواد با طالبان صلح بکنه. این یک موضوع. موضوع دوم، مکانیزم که حکومت آقای کرزی برای مذاکره با طالبان انتخاب کرده یک مکانیزم درست نیست. به خاطر چی؟ به خاطر که افغانستان حالا پارلمان داره، حالا به اصطلاح نهادهای دموکراتیک را به نام داره. نداره و باید این مذاکره از طریق نهادها صورت بگیره. به او خاطر وقتی شورای را آقای کرزی از درون یک جرگه قومی سنتی میخواد موازی با پارلمان ترسیم بکنه و بعد از درون از یک شورای را به وجود بیاره که مسئول آمتام مذاکره با طالبان باشه، خود به خود انتقادهای را از جانب پارلمان افغانستان متوجه حکومت افغانستان میکنه، چنانچه که شاهد هستیم. پارلمان افغانستان در کل نماینده های ملت افغانستان با ایجاد شورای عالی صلح موافق نبودند و این را حتی یک نوع اهانت و یک نوع به اصطلاح سلب حقوق نماینده های پارلمان میدانند.
پس ما میخوایم از خودت یک سوال دیگر میگم مطرح بکنم اگر عزیز جان، که به نظر خودت به حیث یک جوان دانشمند این بحران اعتماد حکومت را در چه وضع قرار خواهد داد؟ کوتاه لطفا و نظریات دیگه جوانا را هم خواهیم گرفت.
ما باورم بر این هست که اصلا بحران اعتماد یک بهانه است، بحران اعتماد نیست. تفاوت در داشتن دو اجندای سیاسی متفاوت طالبا و حکومت هست، تفاوت در منافع سیاسی هست که در این مذاکره قرار مطرح شد. به هر حال طالبا را هم ما شما یک گروه سیاسی خارج از تاثیرات ISI هم سالهم نمیتونیم تصور کنیم. وقت طالبا متاثر از ISI باشه، وقت منافع طالبا در گرو منافع ISI در افغانستان باشه، در او صورت متاسفانه که حکومت افغانستان با یک گروه افغانی طرف نیست.
محمد یارجان چقدر موافق هستی خودت با عزیز جان؟
دغه اعتماد بحران د همدغه مسائل څخه راولاستوی دی، یعنی دا موږ هم یعنی د ځانس ولا چې دا یو بهانه ده. او بل خبره دا ده چې ان افغانستان کې لبد مرغه یوازې یو هیواد داخل ندی، نه د یو هیواد استخبارات، دلته د نړۍ د استخباراتو جنګ دی تر ټولو لوی خبره د امریکا د متحده ایالاتو ده. هماغه دلته دخیل دي جیم او لوبه ټوله غور روانه کړې ده، د اوبو بلا کې دلته نور استخبارات مدیا دي. پر دې اساس باندې د لوبو په نتیجه کې دغه بحران رامنځته شوی دی، او تر هغه وخته پورې چې دغه ګټې سیاسي ګټې د امریکا سره موجودې وي یا د نورو هیوادونو موجودې وي، او هر څوک خپلې اجنډا یې مقصود دي، هر څوک خپلې ګټې لسی زه فکر نه کوم چې دلته کې سوله رامنځته شي او دلته کې خلک سوله ییز ژوند ولرلی شي. او دغه کسان دغه اوس دلته کوم نړیوال هیوادونه یا کوم نړۍ او یا کوم کورنۍ ډلې جنګې ډلې چې څه موجودې وي، زه تاسو په ډېر اطمینان باندې دا خبره کولی شم چې نه د کرزي د حکومت، نه د هغه ډلو چې شریکان دي، د دغه کرزي د حکومت ورته ویلی نه شو، د دغه کرزي د شرکت چې کوم څوک شریکان دي، او نه هم هغه نړۍ چې دلته داخله ده د افغانستان کې، د هیچ چا سوله په بګټه نه ده، او د هیچ چا ګټې په سوله کې لکه تعمین نه دي. همدغه بحران، همدغه ګډوډي بدی
د سیاسي لوبو د فارا ډیر شه زمينه برابر کړل. خب تشکر از خودت محمد یارجان از این نظرت. منیره جان با نظر خودت با توجه به وضعیت موجود و همین که تا حالا صحبت کردیم که بحران اعتماد به نحو بین حکومت و مردم و همچنان بین حکومت و مخالفان مسلح موجود هست، آیا با چنین وضع در آینده نزدیک این بحران میتونه حل شوه؟
تطبیق قانون بالای همه به صورت یکسان ای باعث میشه که میان ملت و دولت اعتماد به وجود بیاد. سیاست گذاری کارا برای مبارزه با فساد و ایجاد یک اراده قوی سیاسی برای مبارزه با فساد اداری در داخل خود دولت، تلاش صادقانه دولت و جامعه جهانی برای تامین صلح و امنیت در سرتاسر کشور، و همچنان تلاش برای اشتغال زایی و ظرفیت سازی تا زمینه‌های کار برای مردم فراهم شود و مردم از فقر و بیکاری به مخالفین دولت نپیونده، و همچنان روی دست گرفتن سیاست انکشاف ملی با استفاده از نیروهای متخصص با توجه و با درک تجربیات مثبت از کشورهای انکشاف یافته و غیره موارد دیگه. اگه این موارد در نظر گرفته شما فکر میکنم که این بحران عدم اعتماد آهسته آهسته کمتر خواهد شد و این فاصله ها بالاخره به نزدیکی خواهد انجامید و مردم افغانستان بالاخره آماده همکاری با دولت افغانستان خواهد شدن، و زمانی که مردم با دولت همکار باشند بدون شک دولت میتونه که در تطبیق پروژه ها و پلان هایی که روی دست دارد او موفق بدارد.
تشکری، پیشنهادهای جالبه است، اما سوال اصلی اینجا است عزیز جان، تا لحظات دیگر می آیم پیش خودت، اما محمد یارجان سوال اصلی اینجا است که آیا با توجه به آنچه که در 10 سال انجام شده و نتیجه گیری هم عمی هست که اقتدار زیاد از مردم ناراضی هستند از وضعیت موجود، آیا میشه در آینده نزدیک فضای عدم اعتماد به اعتماد مبدل شود؟
یو شاعر یو بیتی وای دا وطن ظلم دومره ویران سوی چې فاسد دی لپوشش تر تهداب دا نظام او دا حکومت لدیر بعد مرغه چی لپوشش تر تهداب پوری فول فاسد سویدی او دا فساد با دا همدغ نظام که وجود که تر هر وقت چی دا نظام وجود لری دا فساد با دوام لری اگه پا دیر خاطر بانگی طول هر کسان چی دلتا پا دا حکومت که را فرسی را جمعسی ویدی به حقوق طول به هیچ اثر ملی در بینست اگه طول گته پا همدغ فسادی دا وجود با ادامه ارکیه زرست فکر کن چی پا نجدی را تلون که موش دا حکومت پساتا یا دا حکومت سره د اعتماد او د باور امیدواری نیسو لرالی خو ساسی داغ د فکری نو خبره ده یو زه نظر یا فکر رانی کم آغا دادی چه د افغانستان اینده د عزیز جان منیر جانی او امثال هم ده
خودت هم به حیث یک جوان خودت هم فراموش نکو که عزیز جان و منیر جان را گفتی آره شکست نفسی بکنی
مننه نو کدی زه د دې ور بلل ما زه هم خپل د وطن د وطن د خلکو د ارزښتونو دفاع او قرباني ته ملاتړی ولاړه ما نو ځوان نسل باید د افغانستان غمخور اوسېږي او د افغانستان په فکر کې اوسېږي او دا فکر وکړي ټول لویه بدبختي د افغانستان کې د یو سیستم نشتوالی دی موږ نه دولتي سیستم لرو نه حکومتي سیستم لرو په هیڅ ساته باندې موږ سیستم نه لرو او موږ یو چوکاټ نه لرو چې په هغه کې دننه نه
امی جان من میخوام امی سوال رو بکنم بحث جالب را مطرح کردی کوتاه میخوام نظرات شما را در اینجا بگیرم که محمد یار جان خودت با توجه به امی بحث جالب را که مطرح کردی جوانان در گوشه های مختلف افغانستان چه کرده میتونن در این قسمت که امی بحران عدم اعتماد را به فضای اعتماد مبدل بسازن؟
بلکل دیر فضلپوری خبره ده موز اصول پدیه باوری چی در اعتماد بحران وجود لری خو در بحران چی ده در ملت او در دولت و مجموع که ترمند دی یه و امیدواری خبره ده چی جوان نسل در نوی نسل یا در عوام و ترمند فوق العاده زیاد د وروري او د دوستي احساس موجود دی او د خلکو د پردنو ترمن اصلا د اعتمادي وجود نه لري دا ځکه چې دا وخت په کندهار کې اوسېږم او د کندهار څخه تاسو سره په پښتو ژبه خبرې کوم تاسو باور وکړئ زه په بامیان کې زه په مزار شریف کې زه په بدخشان کې داسې دوستان لرم چې هغه اګه خبره یو ټکی په پښتو ژبه پوهیږي نه من در زما دونه اعتمادی دوستان دی باور وکړي چې زه په کندهار کې دغسې خواږه نږدېترین ملګري نه لرم لکه په بدخشان و بامیان او په مزار شریف کې پر دې اساس باندې د ځوانانو ترمنځ که څه هم له بده مرغه د مشرانو د خوا څخه هغه مشران چې هغه خپلې شخصي او سیاسي ګټې د هغو نشمه د نظر وي که څه هم هغو ډېره کوښښ کړی دی چې د قومونو ترمنځ تربنۍ دښمنۍ کرکې او نفرت ته اور ته لمن ووهي خو تر اوسه پورې له نیکه مرغه دوی نه دي توانېدلي چې د ځوانانو ترمنځ یا د عوامو خلکو ترمنځ یا د پردنو ترمنځ دغه د اعتمادۍ اور بل کړي. پر دې اساس باندې زما وړاندیز دا دی ځوانانو ته چې دوی هغه خپل کفایت او خپل ظرفیات خپل استعدادونه او هغه خپل د وطن پرستی او د ملت پرستی احساس په کار واچوي دوی سره راجم شي پر یوه روشنفکري سیاسي پلیټفارم باندې او د یوې علمي او عملي طرحې افغاني مفکورې او افغاني طرحې د جوړولو په فکر کې شي او یو سیستم یوه طرحه افغاني رامنځته کړي چې هغه وکولی شي د هماغه طرحې پر بنیاد باندې یو سیستم یو چوکاټ رامنځته کړي چې هغه چوکاټ دننه کې موږ دغه ټول د افغانستان بحران ته د پای څخه کښېږدو او زه باور لرم چې دغه انرژي او دغه پوتنشیل او دغه ظرفیت موږ په ځوانانو کې فوق العاده زیات موجود دي.
بسیار تشکر محمد یار جان، جالب بود واقعا این اظهاراتت. عزیز جان خودت پیامت چی هست و دیگر جوانها حالا بر اساس ارقامی که از افغانستان میایه یا در خبرگزاری ها و در نشریات انعکاس مییابه گفته میشه که بیش از 60% نفوس افغانستان زیر سن 25 سال قرار داره، یعنی جوان و نوجوان هست. خب پیامت چی هست و دیگر جوانها چقدر میتونن در این قسمت همکاری بکنن و امی فضای عدم اعتماد را به اعتماد مبدل بکنن؟ چقدر خودت خوشبین هستی؟
تشکر. ما همه بارم برای این هست که باید به هر حال جوان ها یک دید مثبت و یک دید امیدوار کننده نسبت به آینده داشته باشه. این باید خصوصیت طبیعت یک جوان باشه. اما آنچه که در افغانستان فعلا جریان داره و سوال را که شما اول مطرح کردید که آیا امکان به اصطلاح احیای اعتماد مردم نسبت به حکومت در یک مدت کوتاه 5 سال یا 4 سال یا 10 سال وجود داره یا نه، من میخوایم بسیار کوتاه به این بپردازم، بعد پیشنهادات و نظریات را که برای احیای اعتماد دارم میخوایم عرض بکنم. اولین نکته ای هست که متاسفانه ما با وجودی که اکثرا حکومت مقصر دانستیم که حکومت و دولت افغانستان مقصر هست، بخاطر که نتونست استفاده مؤثر از کمک های مالی و سیاسی و نظامی نیروهای جامعه بین المللی در افغانستان بکنه، اما با وجودی هم یک بار اگر طرف دیگه قضیه را خود مردم افغانستان ببینیم که چقدر نقش فعال در زمینه به اصطلاح اصلاح حکومتشان، در زمینه استفاده درست این کمک ها بازی کرده، باز هم ببینیم که تنها حکومت و دولت افغانستان مقصر نیست، مردم افغانستان هم نقش بسیار غیر فعال داشته. در این زمینه باید مردم افغانستان به عنوان کسایی که صاحب اصلی قدرت هستند در دموکراسی ها، باید فشارهای بیشتر را، نظارتهای بیشتر را بر حکومت افغانستان، بر سایر نهادهای دولتی افغانستان مانند قوه قضاییه افغانستان، پارلمان افغانستان ایجاد بکنه تا در زمینه به اصطلاح مؤثرتر بودن، در زمینه بهتر شدن دولت افغانستان این نهادها کار بکنه. این یک از پیشنهادهایم هست که باید مردم افغانستان نقش فعال بازی بکنه. قسمی که دوست ما آقای محمدیار از قندهار اشارات داشتن که به هر حال آینده افغانستان در دست جوانان هست، من به این مسئله معتقد هستم و طرحهای بسیار جالب را داشتن که به هر حال نسل جوان افغانستان دور از هر گونه تعصبات قومی و لسانی و نژادی و امثالهم باید روی یک پلتفرم روشن فکرانه با در نظر داشت هویت ملی به نام افغانستان و افغان باید توافق بکنن و در استفاده قدرت در ایجاد یک اصلاحات بسیار گسترده در افغانستان نقش بگیره. من باورم هست که جوانها این پتانسیل داره، اما ای که ای به عنوان یک پتانسیل بر جوانان مطرح است، اما ای که واقعا وقتی بیایم در واقعیت جامعه افغانی را مطالعه بکنیم که جوانان چقدر این انگیزه را داره، من باورم بر این هست که در ابتدا جوانای افغانستان این انگیزه را به شکل بسیار جدی داشت، قسمی که نهادهای مختلف جوانان نهادهای مختلف را تشکیل کردن و می‌خواستن در قدرت سهم بگیرن، در حکومت افغانستان فعالانه سهم داشته باشن، اما متاسفانه برخورد را که رهبرای سیاسی افغانستان با جوانان داشته متاسفانه زیاد برخورد مناسب نبوده. دلیلش این بوده که وقتی جوانان میخواه وارد قدرت شوه، عملا مقداری از قدرت صاحبان قدرت کم میکنه به اصطلاح از بزرگان، و به او خاطر بزرگای ما که بسیار علاقمند داشتن قدرت هستن متاسفانه به نحوی از این نهادها اگر نگوییم سرکوب کرده، به نحوی بیمهری نسبت به جوانا کرده. من یک نمونه میتونم، یک از دوستایم صحبت کرد گفت که من رفته بودم پیش یکی از رهبرای جهادی افغانستان که به هر حال استاد ما به اصطلاح از فلان فاکولته فارغ شده میخوایم این فعالیت سیاسی رو بکنم، میرخم گفت استاد محترم به جای ای که مرا انگیزه بده، به جای ای که مرا تشویق کنه و بگه که فعالیت بیشتر کو، مثلا راهنمایی درست بکنه، گفت بسیار مستقیم و صریح گفت بچه‌م هنوز خرد هستی، برو در سایت بخوان، برو ادامه تحصیل بده، مسئله سیاست توی گپا خود داخل نساز، هنوز از شما چی هست،
هر وقت کلام شدی باز بیا پیش ما.
بله، به او خاطر ما میخوایم این پیام بر جوانا بتم که به هر حال جوانها عمدترین نیروی تغییر در یک جامعه میتونه باشه. من میخوام این پیام بر جوانا بتم که به هر حال با این گونه برخوردها از جانب رهبرات دل سرد نشن، با انگیزه بیشتر، با تفکر بیشتر، با یک انرژی بیشتر وارد عرصه عمل شون و عملا نهادهای قدرت در دست بگیرن، و قسمی که دوست ما از قندار آقای محمدیار اشاره کرد باید عملا وارد عرصه عمل شود. اگر تغییرات را که انتظار دارن که حکومت افغانستان، دولت افغانستان در زندگیشان ایجاد کنه، عملا اینها خودشان دست به ایجاد این تغییرات و اصلاحات در درون جامعه افغانستان بزنن.
تشکر از خودت عزیز جان. منیر جان، خودت هم به عنوان نظر آخر ای فکر نو لطفا پیامت را بگو و سایر جوانان چی کرده میتونن که فضای عدم اعتماد به فضای اعتماد مبدل شود در کشور.
با وجود بی‌باوری هایی که نسبت به نسل جوان در افغانستان وجود داره و او آرمان ها و اهداف بزرگ و والایی را که جوانان برای اصلاحات در افغانستان دارن و به خاطر یک آینده روشن به افغانستان دارن، او آرمان ها متاسفانه از طرف بزرگا قسمی که برادر مقابلا اشاره کردن سرکوب میشه. ولی با آن هم جوان ها باید با درک مسئولیتشان و با درک از گذشته های تلخ تاریخی، جوان افغانستان باید جوان افغانستان باشه، در مجموع اول متحد باشن، سنت های کهن و گرایش های ناپسند قومی و زبانی را برطرف بسازن. جوانی که در پشتون است، جوانی که تاجیک است، هزاره است، ازبک است، از هر طیفی که در جامعه هست، همش به خاطر یک آینده روشن به افغانستان فکر بکنن، متحد شوند و تلاش بکنن و با ایجاد فشارهای مدنی به حکومت و دولت در مجموع و ایرای پیشنهادهای مؤثر بتانن که به عنوان افراد مسئول در جامعه مسئولیتشان ادا بکنن. قسمی که قبلا هم گفتیم، تنها برادر ما اشاره کردن، تنها دولت مسئول نیست، مردم هم به خاطر اصلاحات در کشور و به خصوص نسل جوان که چشم امید همه بزرگا به هر حال ناگزیر هستند که به می جوانا باشه اگر بخواین و نخواین، به اساس جوانا در قدم اول متحد و در قدم دوم باید که متحرک و فعال باشن. از این حالتی که فعلا هست، ما چندان از این وضعیت جوانا راضی نیستم. اگر شما ادعا میکنیم که بزرگا برای ما مثلا زمینه مساعد نمیسازن یا ما را سرکوب میکنن، ولی امو تحرکی که در نسل جوان افغانستان باید وجود داشته باشه فعلا وجود نداره و ما فکر میکنیم این مسئولیت جوانای تحصیل کرده و درس خوانده هست که اینا جوانایی که در اثر جبر زمان و روزگار از نعمت سواد و تعلیم بی بهره مانده، اینا را فعال بسازن و اینا پیشگامانی باشن برای جوانای دیگر تا بتوانن افغانستان از این وضعیتی که است نجات بدن.
منیره بهارکی، جوان فعال، عزیز، مدبر، مؤسس بخش اقتصاد پوهنتون آمریکایی افغانستان، و محمد یار، نویسنده و از روشنفکران قندهار که تلفنی از قندهار همراه ما در بحث شرکت کردین. بسیار زیاد تشکر از همه شما، زنده و سلامت باشین، خدا حافظ و ناصرتان.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را انعکاس نمی‌دهد.